اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 22 ماه سپتامبر پیشکش میکنم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تروریستان منطقه‌ای و ایالات متحده را مسئول حمله در شهر اهوازان کشور خوانده. جزئیات بیشتر در گزارش میشنوین که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز. قرار است یک شرکت آلمانی دستگاه بایومتریک رای دهندگان انتخابات افغانستان را فراهم کند. منشی و سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان روز شنبه 31 سنبله به خبرنگاران گفت که هنوز دستگاه های بایومتریک وارد افغانستان نشده، اما مطالعات در این خصوص تا حدود 70% پیش رفته است. حفیظ الله هاشمی گفت که شرکت آلمانی موسوم به دارمالوک که در 20 کشور جهان تجربه کاری دارد، سیستم بایومتریک را در افغانستان تهیه خواهد کرد. هنوز در مورد هزینه این سیستم و شیوه کاربرد آن در روز رایدهی معلومات در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است، ولی کمیسیون انتخابات افغانستان حکومت را مکلف به پرداخت بودجه آن دانسته و گفته است که طرز استفاده از آن سیستم همانند استفاده از موبایل های هوشمند ساده می باشد. پلیس ولایت سرپل از بازداشت 5 قاچاقبر همراه با 424 کیلوگرم تریاک خبر می دهد. عبدالقیوم باقیزوی فرمانده پلیس سرپل می گوید که این مقدار تریاک در جریان یک عملیات نیروهای مبارزه با مواد مخدر آن ولایت به دست پلیس افتاده است. با گفته فرمانده پلیس سرپل، قاچاقبران قصد داشتند آن را به ولسوالی کوهستانات سرپل انتقال دهند. بر بنیاد اطلاعات پلیس سرپل، 2 تن از قاچاقبران باشنده ولایت سرپل و 3 تن دیگر آنان از ولسوالی چمتاله ولایت بلخند. ایالات متحده حدود 44 میلیون دلار را در اختیار برنامه غذایی جهان یا WFP برای کمک به آسیب دیدگان خشکسالی افغانستان قرار می‌دهد. وزارت زراعت مالداری افغانستان با نگرانی از وضعیت آسیب رسیدگان خشکسالی در افغانستان می‌گوید که خشکسالی‌های اخیر در 20 ولایت افغانستان به گونه جدی آسیب رسانده است. جزئیات این خبر را بعداً خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ایران می گوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در رویارویی با ایران همانند صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق ناکام خواهد شد. حسن روحانی روز شنبه گفت که ایران از برنامه میزایل خود دست بر نمی دارد. آقای روحانی در یک صحبت زنده تلویزیونی گفت ترامپ با سرنوشت صدام دچار خواهد شد. او افزود که ایران برنامه سلاح‌های دفاعی خود را به شمول میزایل‌هایی که ایالات متحده را اینقدر خشمگین ساخته است قطع نخواهد کرد. این در حالی است که به گزارش رسانه دولتی ایران حدود 600 کشتی در تمرین بحری روز شنبه شرکت کردند. ایران روز جمعه تمرینات هوایی را در مسیر آبی تنگه هرمز نیز انجام داده، تعهد کرده بود که به کشورهای مخالف ایران به سرعت پاسخ خواهد داد. مسئولیت گلوله‌باری روز شنبه را بر رسم گذشت نظامی سپاه پاسداران ایران در اهواز داعش به عهده گرفت. در آن رویداد کم از کم 25 نفر به شمول غیر نظامیان کشته شده و 53 تن دیگر مجروح شدند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش می‌دهد که نیمی از کشته شدگان را قوای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تشکیل می‌دهد. رویترز و نقل از مقام‌های ایرانی که نخواستند نام‌هایشان افشا شود، گزارش می‌دهد که زنان و کودکانی که برای تماشای رسم گذشت نظامی آمده بودند نیز در میان کشته شدگان شامل هستند. مقام‌های ارشد سپاه پاسداران گفتند که حمله‌برانان نشان می‌دهد که گروه دولت اسلامی یا داعش هنوز هم در عراق سوریه فعال است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام توییتر خود نگاشته است که دهشت افغانانی که توسط رژیم های خارجی استخدام می شوند، آموزش می بینند، مسلح و تمویل می شوند، در عقب این حمله قرار دارند.
بیشتر کشورهای منطقه به شمول روسیه و سوریه که از متحدین ایران به شمار می روند، حمله مسلحانه بر نظامیان ایران را در اهواز محکوم کردند. وزارت خارجه سوریه این حمله را دهشت افغانی خوانده، بدون نام گرفتن کدام کشور خاص گفته است آنهایی که دهشت افغانی را در منطقه تمویل می کنند قادر نخواهند شد با استفاده از همچو جنایات به توطئه‌هایشان دست یابند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رقم تلفات ناشی از غرق شدن کشتی تانزانیایی در جهیل ویکتوریا به 183 تن رسیده است. تا هنوز هم گروه های نجات در تلاش پیدا کردن اجساد و یا هم زنده مانده هاند. غواصان امروز شنبه یک مرد را که در بین کشتی گیر مانده بود نجات دادند. 4 غواص نیروی بحری تانزانیا پس از آن عملیات نجات را در داخل کشتی غرق شده آغاز کردند که آوازی را از داخل بدنه کشتی شنیدند. رئیس جمهور تانزانیا دستور داده تا عاملین غرق شدن کشتی را دستگیر کنند. تا هنوز دلیل واژگون شدن آن کشتی که به گفته مقامات حدود 300 نفر را حمل می‌کرد روشن نشده است. پاکستان تصمیم هند را برای لغو ملاقات وزرای خارجه دو کشور تقبیح کرد که قرار بود در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد برگزار شود. یک روز پس از آن که سوشما سواراج وزیر خارجه هند ملاقات با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش را تایید کرد، امروز شنبه دهلی جدید آن ملاقات را لغو اعلان نمود. عمران خان صدر اعظم پاکستان در صفحه رسمی توییتر خود از این اقدام هند ابراز مایوسی کرده و لغو ملاقات را یک پاسخ غلط و منفی در بدل تقاضایش برای سرگیری مذاکرات صلح میان دو کشور همسایه خوانده است. ظاهرا به نظر می رسد که این ملاقات به خاطر کشته شدن یک سرباز هندی در منطقه مرزی هند و پاکستان لغو شده است. پاکستان دست داشتن در آن حمله فرامرزی را رد کرده است. چین می گوید که ایالات متحده حق ندارد در همکاری های نظامی روسیه با سایر کشورها مداخله کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
سخنگوی وزارت دفاع چین روز شنبه گفت که تصمیم چین برای خریداری جت‌های جنگی و سیستم میزایل از روسیه یک تعامل عادی همکاری میان کشورهای مستقل است. هوچین رویکرد ایالات متحده را نقش آشکار معیارات اساسی روابط بین‌الملل عنوان کرده و گفته است اگر واشنگتن بلافاصله تحریم‌ها را لغو نکند با عواقب آن مواجه خواهد شد. ایالات متحده روز پنجشنبه بر ترکیه و چین به خاطر خریداری سلاح از روسیه تعزیراتی وضع کرد. این در حالی است که وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه گفته است که تعزیرات جدید وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا علیه مسکو نمیتواند روسیه را تحت فشار قرار دهد. این اظهارات در حالی بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه فرمان جدیدی را جهت اعمال تعزیرات تازه علیه 33 نهاد روسی صادر کرد.
و خبر آخرم این که به دنبال اعمال تعرفه های جدید گمرکی بر کالاها و اقلام چینایی توسط ایالات متحده آمریکا، چین گفتگوهای تجارتی را با واشنگتن لغو کرد. و نقل از نشریه وال استریت جورنال، چین قصد داشت لیو معاون صدر اعظم آن کشور را به همراه هیئتی از مقامات چینایی برای انجام گفتگوهای تجارتی هفته آینده به واشنگتن بفرستد. با وجود این که وضع تعرفه های گمرکی توسط اداره رئیس جمهور ترامپ روابط چین و ایالات متحده را در ماه‌های اخیر تحت تاثیر قرار داده، اما به گفته یکی از مقامات آمریکایی هر دو کشور ارتباط خیش را تا کنون حفظ کردند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که قرار است دستگاه‌های بایومتریک رای دهنده‌های انتخابات یک شرکت آلمانی تهیه کنه. این تصمیم استقبال نمایندگان مردم در ولسی جرگه دپایی داشته. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنویم.
سید حفیظ الله هاشمی، منشی و سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان، روز شنبه به خبرنگاران گفت که هنوز دستگاه‌های بایومتریک وارد افغانستان نشده، اما مطالعات در این خصوص تا مرز 70% پیش رفته است. سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان گفت که 30% برخی سوالات تکنیکی و عملیاتی هنوز هم باقی مانده و امیدواری وجود دارد که در 2-3 روز آینده برای آنها پاسخ بیابند. به گفته هاشمی، شرکت آلمانی موسوم به دارامالوک که در 20 کشور جهان تجربه کاری دارد، سیستم بایومتریک را تهیه خواهد کرد. آقای هاشمی در مورد این سیستم چنین معلومات داد:
در پاسپورت و در تذکیره ها و در مسائل مختلف اداری از پیش از این کار گرفته شده و نتیجه داده که حق شدنش غیر ممکن است که حق شود. مسئله ای که این دو انگشت از پیشش گرفته خواهد شد در روزی بایومتریک، دو سیم کارت خواهد داشت، این توانایی آفلاین کار کردن آفلاین و آنلاین خواهد داشت، همچنان این مسئله برق ما شما داریم، 10 ساعت خودش چارج داره ولی در پلویش پاوربانک داره که 72 ساعت کار میکنه.
هنوز در مورد هزینه این سیستم و شیوه کاربرد آن در روز رایدهی معلومات در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است، ولی کمیسیون حکومت را مکلف به پرداخت بودجه آن دانسته و گفته است که طرز استفاده از این سیستم همانند استفاده از موبایل‌های هوشمند ساده است. اگر این سیستم را کمیسیون انتخابات در مشوره با ناظران انتخاباتی و احزاب سیاسی تایید کند، شرکت آلمانی به کمیسیون تعهد کرده است که در هفته اول اکتبر آن را به افغانستان وارد کند. در این حال نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان بایومتریک شدن رای دهندگان را گام برای شفافیت قسمی انتخابات خواندند. به گفته این نمایندگان، شفافیت انتخابات از خواستهای اساسی آنان و جریانهای سیاسی است، ولی سیستم بایومتریک باید طوری باشد که یک فرد بیشتر از یک بار نتواند رای دهد. عبدالرحیم رهین نماینده بادغیس و نصرالله صادق‌زاده نیلی نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه:
شفافیت در انتخابات میخواهیم که بحث بایومتریک امروز مطرح است. یقینا بایومتریک شفافیتی را به میان خواهد آورد، به شرط این که مسائل بایومتریک مطابق با اصول و مقررات و استانداردهای بین المللی بوده باشد که تا بتوانم مردم به شکل درست از این حق خود استفاده بکنند.
سیستم بایومتریک با استفاده از اینترنت آنلاین استفاده میشه. بله، این میتونه جلوی تقلب و تکرار رای دادن را بگیره که امیدوار هستم باید این کار صورت بگیره. اگر به شکل آفلاینش بوده باشه، فقط سیستم بوده باشه، انگشت نگاری صورت بگیره، یقینا وضعیت هم وضعیتی است که برگایی که چاپ شده با او تذکرهای تقلبی فرق نخواهد کرد.
بایومتریک شدن رای دهندگان در روز انتخابات یکی از خواستهای عمده احزاب و جریان‌های سیاسی برای شفافیت انتخابات بود. کمیسیون انتخابات قبلا زمان را برای این کار اندک می‌دانست، اما روز گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که کمیسیون به زودی در این خصوص تصمیم می‌گیرد و رای‌دهی بایومتریک تشویش احزاب سیاسی را از ناحیه شفافیت انتخابات رفع خواهد کرد. به گفته کمیسیون انتخابات، قرار است که سیستم رای‌دهی بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 خورشیدی نیز استفاده شود. از سوی هم بر بنیاد تقویم انتخابات، مبارزات انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه افغانستان در آخر همین هفته آغاز می شود. سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان گفت که نامزدان پارلمانی در مدت نزدیک به 3 هفته مبارزات انتخاباتی باید قانون انتخابات و دستورالعمل کمیسیون را در نظر بگیرند.
مبارزات انتخاباتی از 6 میزان تا 25 میزان و خیر شروع میشن. امیدوار هستم کاندیدای محترم آمادگی کامل داشته باشه و از این روزا به نفع خود استفاده بکنن، ولی امو طرز العمل و لوایحی که از طریق کمیسیون مستقل انتخابات رسما اعلان شده از او اطاعت بکنن تا خدا نفسه خلاف ورزی صورت نگیره و تحت پیگرد قرار نگیرن.
قرار است که انتخابات پارلمانی افغانستان در 28 ماه میزان برگزار شود و کمیسیون انتخابات افغانستان گفت که 5100 مرکز رای‌دهی را برای این انتخابات در نظر گرفته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوین که روی موج 104.5 FM و موج متوسط 12.96 به صورت زنده پخش میشه. در حالی که وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگه که خشکسالی‌های اخیر در 20 ولایت افغانستان به گونه جدی آسیب رسانده، ایالات متحده آمریکا حدود 44 میلیون دلار در اختیار برنامه غذایی جهان یا WFP برای کمک به آسیب دیده‌های خشکسالی افغانستان قرار داده. جزئیات بیشتر جلال میرزا در گزارش تقدیم میکنه.
این مواد غذایی قرار است به آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان کمک شود. برنامه انکشافی ایالات متحده آمریکا برای آسیب دیدگان خشکسالی‌ها در افغانستان نزدیک به 44 میلیون دلار کمک کرد.
در نتیجه همکاری مشترک دانستیم که بیشتر از 400 هزار افغان به کمک‌های جدی ما نیاز دارند.
خشکسالی‌های اخیر بیشتر از 20 ولایت افغانستان را سخت آسیب زده. به گفته سازمان غذایی جهان، باشندگان این ولایت‌ها با کمک‌های جدی نیاز دارند.
This partnership.
این همکاری مشترک برای این هدف بود که در 20 ولایت افغانستان به 1,400,000 تن کمک صورت بگیرد.
وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان برای نخستین بار 60,000 تن گندم را در اختیار سازمان غذایی جهان قرار داد تا این گندم ها یک جا با دیگر مواد غذایی به آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان کمک شود.
20 ولایت ما را به خشکسالی درجه یک که در اوجه هم قاطی مواد خوراکی هم است و هم قاطی آب است و مردم اکثر دیاقین هم فصل خود رساندن را تنیست.
بریتانیا و استرالیا از کشورهای دیگری هستند که سازمان غذایی جهان را در این بخش کمک می کنند.
قسمه که می دانیم اوضاع خیلی جدی است. از همین رو نزدیک به 1.5 میلیون تن از خشکسالی ها آسیب دیدن. پارسال استرالیا بیشتر از 24 میلیون دلار را برای 3 سال در این بخش کمک کرد. امسال به خاطر خشکسالی 5 میلیون دلار دیگر را نیز اضافه کردیم.
اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا از آغاز سال میلادی تا کنون 68 میلیون دلار و بریتانیا 33 میلیون دلار را به برنامه سازمان غذایی جهان کمک کردند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. شماری از باشندگان بلخ در یک گرد همایی اعتراضی در مقابل ریاست معارفی ولایت مدعی شدند که موجودیت فساد و زدبندهای سیاسی سبب شده که مشکلات در ای اداره دوچند شوند. معترضان ادعا می کنند که افرادی که از طریق رقابت آزاد به این پست را پیدا می کنند به دلیل فشار زورمندان نمی توانند کار خود در ریاست آغاز کنند. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن بشنویم.
قرار بود به تاریخ 31 سنبله سال روان علی الله امیری از سوی وزارت معارف به صفت رئیس جدید معارف بلخ معرفی شود، اما هواداران عظیم الحق عظیمی با بستن درب ریاست معارف مانع این اقدام شدند. به گفته هواداران آقای عظیمی، وی سال پار در رقابت آزاد به کرسی ریاست معارف بلخ موفق شد، اما بنابر زدوبندهای سیاسی همچنان در انتظار تقرریش در این پست است. برهان دین یکی از معترضین در بلخ میگوید اداره معارف از جنجالی ترین ریاست هایی است که طی چند سال اخیر بارها باشندگان از موجودیت فساد گسترده شکایت داشتند.
امروز به خاطر عدالت خواهی اینجا جمع شدن و خواهانشان هم و خواهان ازی هستند که عظیم الحق عظیمی بدون کدام چون و چرایی ازی که از طرف پروسی سی بی آر کاملا موفق و پیروز شده به صفت رئیس معارف بلخ مقرر شود و تعیین شود و دیگر اگر خواسته مردم ما برآورده نشود اینا تا آخرین مرحله در به ریاست معارف بسته میکنند.
نعمت الله یکی دیگر از این معترضان میگوید مردم در مقابل دروازه این اداره خواستار تامین عدالتند.
خواست مردم عدالت هست که عدالت تامین شود و اون عدالت اینمی هست که کسی امتحان داده اونو مادم بعد معرفی شود، چیزی دیگری نیست. بس
در این میان محمد اسحاق رهگذر ولی بلخ میگوید معین وزارت معارف با آیت جهت معرفی علی الله امیری به صفت رئیس جدید معارف به بلخ آمده و قرار است که آقای امیری تا فردا به عنوان رئیس معارف این ولایت معرفی گردد. ولی بلخ همچنان از بررسی پرونده دادخواهی آقای عظیم الحق عظیمی نیز سخن می زند.
ارتباط مشکل معارف یک جوان به نام علی الله امیری ای را موین صاحب وزارت محترم معارف با یک گروه هیئت یه تشریف آوردن، قرار است که او را معرفی بکنن. قبل از این عظیم الحق عظیمی یک جوان مستعد و توانا است ولی متاسفانه او معرفی شد به سمنگان، ببخشیم به سرپل. بنان علی کار جریان داره، ما مامی صاحب توحیدی را امروز صحبت کردم که او دوستا را ببینن صحبت بکنن، امروز وزیر صاحب محترم معارف هم صحبت کردیم که سرنوشت از او هم معلوم شود.
آقای عظیم الحق عظیمی سال گذشته در یک رقابت به کرسی ریاست معارف بلخ را یافت، اما پیش از معرفی شدن به این پست به عنوان رئیس معارف سرپل معرفی شد، اما باشندگان ولایت سرپل نیز با معرفی آقای عظیمی ممانعت کردند. سپس سبغت الله مستقیم بر اساس حمایت های به کرسی معارف بلخ معرفی گردید. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
در این لحظه برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنید به گزارش‌هایی از منطقه و سراسر جهان. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تروریستا و ایالات متحده را مسئول حمله در شهر اهواز کشور خواندند. در یک حمله مسلحانه که امروز حین مراسم رسم گذشت در شهر اهواز ایران صورت گرفت، با گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، 29 نفر کشته و حدود 57 تن دیگر زخمی شدند. ایرنا افزوده که وضعیت برخی زخمی شدگان وخیم است و به این دلیل شمار کشته شدگان احتمالاً افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
در مراسم رسم گذشت که به خاطر یادبود از آغاز جنگ میان ایران و عراق در دهه 80 میلادی امروز در شهر اهواز ایران برگزار شده بود، پس از حمله توسط یک گروهی از مهاجمان مسلح، ده‌ها تن به شمول منصوبین سپاه پاسداران آن کشور کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در میان کشته شدگان زنان و کودکان نیز شاملند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کشورهای منطقه و ایالات متحده را مسئول حمله امروز خوانده است. وزیر خارجه ایران در صفحه توییترش نگاشته است که تروریستان استخدام شده، آموزش دیده، مسلح ساخته شده و تمویل شده توسط یک رژیم خارجی بر اهواز حمله کردند. ظریف همچنان اضافه کرده که ایران تمویل کننده های منطقوی تروریسم و اربابان امریکایی آن را مسئول چنین حملات میپندارد. جواد ظریف همچنان گفته است که ایران در دفاع از زندگی اتباعش با گونه سری و قاطعانه پاسخ خواهد داد. وزیر خارجه ایران به روز جمعه نیز حکومت تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را یک تهدید برای شرق میانه و جهان خواند. ظریف گفته بود که این واقعیت است که منطقه ما و صلح و امنیت بین المللی با یک تهدید واقعی روبروست. به گفته او، این تهدید ناشی از عملکرد حکومت دونالد ترامپ است که همراه با شرکای سرکش منطقه‌ایش حس تمایل به بی‌ثباتی جهان را دارد. پس از خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران با جهان و همچنان وضع تعزیرات اقتصادی بر آن کشور، تنش میان هر دو کشور اوج گرفته است. دونالد ترامپ همواره توافقنامه هسته‌ای ایران را یک سند بد عنوان کرده و خواستار یک توافقنامه جدید می باشد که با گفته او بتواند برنامه هسته‌ای و میزایلی ایران را به گونه واقعی از بین ببرد. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز بار دیگر گفت که کشورش از برنامه میزایلی خود دست بردار نخواهد شد.
ایران نه سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت، نه توانمندی دفاعی خود را کم خواهد کرد. روز به روز بر قدرت دفاعی خودمون خواهیم افزود. این که شما از موشک‌های ما عصبانی هستید، معناش آن است که تأثیر گذارترین سلاح ما امروز موشک ماست.
با ادامه تنش میان واشنگتن و تهران، وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً با نشر یک گزارش در مورد وضعیت دهشت افغانی در جهان، ایران را در صدر کشورهای حامی دهشت افغانی در جهان قرار داده و تهران را مسئول تشدید چندین جنگ و آسیب به منافع ایالات متحده در یمن، عراق، بحرین، افغانستان و لبنان خوانده است.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند. رئیس جمهور ترامپ با سایر رهبران جهان در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد که دوشنبه آغاز میشه شرکت میکنند. در گردهمایی موضوعات مختلف از جمله جنگ، تغییرات اقلیم، فقر و امراض مختلف مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر از لیلی ماهبیب عظیمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سخنرانی خود سال گذشته در اجلاس مجمع عمومی با وضاحت صحبت کرده گفت
ایالات متحده قدرت و صبر زیادی دارد، اما اگر مجبور شود از خود یا متحدانش دفاع کند، ما هیچ گزینه‌ای نخواهیم داشت به جز اینکه کوریای شمالی را کاملا نابود کنیم. مرد راکتی برای خودکشی خود و رژیم خود مأموریت دارد.
وی رهبران جهان را با استفاده از دیپلماسی متفاوتش مبهوت ساخت و بسیاری از آنها کنجکاوند که امسال در این اجلاس چی خواهد گفت.
آن تلویزیون بزرگ بود. شبکه‌های ایالات متحده را واقعا فوق‌العاده خوب نشان می‌داد. ترامپ واقعا در اینجا برای جلب توجه سایر رهبران نیامده. او اینجاست تا برخی از سرخط‌ها و عناوین را با اظهارات قدرتمند قبل از انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده بسازد. پس لحن شدید و خشمگینانه خواهد بود.
در حالی که روی کرده او غیر متعارف و متفاوت بود، با آن هم بدون خطر منجر به گفت و شنود با کوریای شمالی شد. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت
ایران نیز یکی از مشکلات است. به نظر می رسد که در هر نقطه خطرناک جهان اثر انگشت ایران است.
رئیس جمهور ایران قرار است به روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند و چند ساعت پس از جلسه شورای امنیت یک کنفرانس خبری نیز برگزار می کند. در حالی که کوریای شمالی و ایران ممکن است سرخط خبرها را به خود اختصاص دهند، کار روی بسیاری از مسائل جهانی و شمول معضلات شرق میانه و افریقا و توسعه جهانی مطرح خواهد شد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
وال هم در آخر برنامه خبری توجه کنین به گزارش در رابطه با اطفالی که در شرق جمهوریت دموکراتیک کنگو از اثر شیوع ایبولا در منطقه یتیم شدند. عبدالواجد عادلی گزارش تقدیم میکنه.
اطفال به طور خاص در برابر مرض واگیر ایبولا آسیب پذیرترند. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یونیسف گزارش می‌دهد که تعداد از اطفال از این مرض در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو تلف شدند. در این حال تعداد دیگر پدر و یا مادر و یا هر دو را از اثر شیوع این مرض از دست دادند و یا مجبور شدند که در غیاب والدینشان که در مراکز تداوی تحت درمانند از خود مراقبت کنند. کریستوف بولیراک سخنگوی یونیسف میگوید که این اداره و سایر مؤسسه ها تا حال 155 طفل را شناسایی کرده که یتیم شده یا از طرف والدینشان متروک شده و کسی را ندارند تا از آنها مراقبت نماید. این اطفال نسبت به همه آسیب پذیرترند. کریستوف بولیراک میگوید
Children who lose a parent due to Ebola are at risk of being stigmatized, isolated or
اطفالی که والدینشان را از اثر مرض ایبولا از دست میدن با خطر بدنامی موجب بوده در تجرید به سر میبرند. غم و اندوه از دست دادن عزیزان و نانآور خانه بر مشکلات این اطفال میافزاید.
بولیراک میگوید یونیسف از وضعیت فیزیکی، احساساتی و روانی اطفال یتیم و دور شده از والدین نگران است. او میگوید این اداره معاونت های خود را طوری عیار میسازد تا ضروریات خاص هر طفل را به طور انفرادی فراهم کند.
For instance, a newborn who has lost his mother has different needs than a school-aged child. Our support to an orphaned or unaccompanied child.
طور مثال یک نوزادی که مادرش را از دست داده باشد نسبت به یک طفل مکتب احتیاجات متفاوت تری دارد. حمایت ما از اطفال یتیم و بیکس معمولا شامل مراقبت روانی و اجتماعی، غذا و کمک‌های مادی و ادغام آنان در مکتب است.
در اول آگست شیوع ایبولا یک بار دیگر در ولایت جنگزده کیوو شمالی و ایتوری اعلام گردید. این دهمین بار است که شویان در جمهوری دموکراتیک کانگو پس از شویان در 1976 اعلام می‌گردد. تخمین‌های اخیر سازمان صحی جهان نشان می‌دهد که 174 قضیه شوی ایبولا در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو گزارش شده است که از این جمله 97 آن مرگبار بوده است. گزارشی را که سازمان صحی جهان به نشر سپرده است نشان می‌دهد که اقدامات علیه این مرض از گسترش ویروس کشنده در برخی از جاها جلوگیری کرده است، اما با آن هم هشدار می‌دهد که این مرض واگیر تا نابودی کامل آن فاصله زیادی دارد و کارهای زیادی باقی مانده است تا در این راستا انجام یابد.
ای بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. با منشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارم.